الله مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سپاس از همراهی شما عزیزانم، متشکرم آقای مهندس حاجی بنده بزرگوار، همچنین شما جناب آقای فراهانی. شب خوبی رو برای هر دو بزرگوار آرزو میکنم. شب خیلی خوبی داشته باشید مردم. مراقب مهربانی هاتون، مراقب خودتون، مراقب سلامتیتون باشید. خداحافظ.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست چرخ روزگار، تا هست گردون و سپر، تا هست جاری جویبار، تا مرزبانان عرص دور از تو حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. تا بینن دشمنان آرش کمان بن هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از تو در عرش بادا بام تو، دست و بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، در زبرم دامش زنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان قیوم، مرزی بین نیک و زشت. با کوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و مادگان. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ماست، سرخ و سفید و سبز بود، این ماده این ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا شد انتخاب، روز غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز،
ارزومرز. به نام خدا و سلام، به عرض و مرز رادیو اقتصاد صدای اقتصاد درون‌زای ایران خوش آمدید. من ژالی اکبری و همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار فاطمه قسامی پور و دوستان عزیزمون در عوامل تولید حدود 25 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصتها، ظرفیتها، چالشهای صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که با برنامه ریزی هدفمند و مستمر میتونه منفعت دو سویه داشته باشه. همطور که در برنامه‌های قبلی هم اشاره کردیم خدمتون، ما با 15 کشور هم مرز هستیم که با بخشی از این همسایه‌ها مرز مشترک آبی داریم. بسیاری از کشورها با ما تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشترکی داشته و دارن و همین موارد میتونه راه تعاملات اقتصادی رو هموارتر کنه و یک فرصت زیست اقتصادی برای کشور ما با دیگر کشورهای همسایه ایجاد کنه. در برنامه‌های گذشته ارز و مرز به مراوده و تبادلات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای کویت، افغانستان، پاکستان، عمان، قطر و ترکیه پرداختیم و در این زمینه هم با کارشناسان و مسئولان گفتگو داشتیم. اگر شما تمایل داشتید که برنامه‌های گذشته ارز و مرز رو مورد بازشنوایی قرار بدید، با مراجعه به سایت رادیو اقتصاد قسمت آرشیو زمانی ساعت 23 تا 21 پنج شنبه ها رو انتخاب کنید و فایل برنامه رو دریافت کنید. اما در این برنامه و انشاءالله چند برنامه آینده ارز و مرز به تبادلات اقتصادی و مراوده های تجاری میان ایران و کشور عراق خواهیم پرداخت. امیدوارم که با ما همراهی کنید و با ارائه نظر و پیشنهادات سازنده خودتون ما رو در بهبود کیفی برنامه یاری کنید. راه های ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30036 37 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیارتون. اما در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر حسین اکبری هستیم، معاون بازرگانی و مدرس دانشگاه، و در خصوص همطور که عرض کردم مراوده های تجاری میان کشورمون با کشور عراق گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر اکبری سلام عرض میکنم، شب بخیر، خوش آمدید به عرض مرز.
درود بر شما سرکار خانم اکبری، امیدوارم برنامه خوبی با هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. طبق روالی که در برنامه عرض و مرز دنبال میکنیم، ما معمولا اگر بخوایم از مراوده های تجاری میان ایران و کشوری صحبت کنیم، اول میپردازیم به بحث مهم آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در کشور هدف. حالا ببینیم که آداب مذاکره در کشور عراق چی میتونه باشه.
خدمت رو عرض کنم، عراق با حدود 500 کیلومتر مرز خاکی در غرب کشور عزیزمون ایران واقع شده. از نظر فرهنگی به دلیل اینکه مردم عراق اکثریتش شیعه هستن، و اقلیم کردستان البته سنی نشین هستن، نظر آداب فرهنگی و آداب تغذیه و این موضوعات خیلی به کشور ما نزدیک هستن، بنابراین تو این حوزه صادرکنندگان ما خیلی مشکلی ندارن که بخوان با عراق مراوداتی داشته باشن. از نظر موضوعات تجاری عراقی‌ها مردم خیلی رسمی هستن، یعنی موقعی که می‌خوایم باهاشون مذاکره ای رو داشته باشیم معمولاً مذاکرات رو خیلی رسمی نگاه می‌کنن به این قضیه. بروز احساسات رو توی جلسات نمیفهمن، یعنی بروز احساسات، شادی بیش از حد، ناراحتی بیش از حد، بادی لنگویج های غیر متعارف، اینها در زبان بدن های غیر متعارف، اینها برای عراقی ها خیلی جا نیفتاده و پاشنه آشیل مذاکرات هستش در مواجهه با اونها. حتما ما باید هنگام جلسات با اونها از کارت ویزیت به زبان عربی استفاده بکنیم، برای اونها اهمیت داره. عراقی ها معمولا سوالات رو خیلی رک و صریح میپرسن، بنابراین از پاسخ دادن به سوالات رک و صریح باید صراحت وجود داشته باشه توش و تفره رفتن در جواب دادن در واقع خیلی استقبال نمی کنن. اگر نمیخوایم به اونها جوابی رو بدیم یا سوالی میپرسن که میخوایم خیلی شفاف بهشون نگیم، معمولا عبارتایی مثل انشالله یا عبارتایی مثل این که تلاش خودمون رو میکنیم بهترین وعده هایی که میتونیم به اونها بدیم. در غیر این صورت حتما مذاکرات ما با طرف عراقی به مشکل برمیخوره. خدمت شما عرض کنم عراق کشوریه که یک حکومت فدرال داره و یک حکومت مرکزی داره. اقلیم کردستان عراق اقلیمی هستش که چون خودگردان هست، آداب معاشرت و آداب مذاکره و آداب فرهنگ مصرف اونها متفاوت تره. معمولا اقلیم کردستان عراق از نظر درآمدی مردم با درآمد بالاتری رو در خودش جای داده و بالعکس جمعیت بیشتر عراق، جمعیت عراق حدود 40-41 میلیون هست که تعداد بیشتری از این جمعیت در نیمه جنوبی عراق یعنی در خارج از اقلیم کردستان وجود دارن. بنابراین ما موقعی که می‌خوایم محصولات خودمون رو به این کشور عرضه کنیم حتما مد نظر داشته باشیم که اقلیم کردستان از نظر آداب معاشرت، از نظر نحوه کسب درآمد، میزان درآمد با قسمت مرکزی عراق متفاوت‌تر هستش و این رو باید در مراودات خودمون مد نظر قرار بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا اینکه چه مزیت‌های صادراتی ما به این کشور میتونیم داشته باشیم و اصلا شرکای تجاری و وضعیت صادرات کشورهای رقیب به چه صورته، مباحثی که در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. شما هم اگر سوالی داشتید یا حتی تجربه‌ای داشتید در این زمینه، لطفاً با سامانه پیامک 30367 ارز و مرز رادیو اقتصاد با ما همراه باشید.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز، گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. به تبادلات اقتصادی و تجاری میان ایران و کشور عراق میپردازیم. آقای دکتر اکبری، راجع به بحث آداب مذاکره و فرهنگ مصرف مطلبی باقی مونده؟
دو نکته دیگه خدمتتون بله. عرض کنم، ما حتما قبل از جلسات با طرف عراقی بهتره که اطلاعات مورد نیاز اونها رو به زبان عربی براشون ارسال کنیم که اونا بتونن بررسی بکنن. حتما یادمون باشه از بحثای سیاسی و قبیله‌ای به شدت پرهیز کنیم و به اون نپردازیم. ریسک سیاسی عراق معمولا جوریه که ثبات نسبی کمی داره و در طبقه بندی ریسک ها رتبه هفتم رو در واقع داره، بنابراین ثبات نسبی پایینی رو کشور عراق داره. من حالا یه موضوعی هم راجع به انواع ثبت شرکت در عراق میخوام صحبت کنم.
بله.
که اگر الان فرصت داریم الان اگر نه در فرصت
بفهمیم. بله.
ما چهار مدل در واقع میتونیم در عراق فعالیت صادراتی داشته باشیم. یکی این که شرکت مستقل ایرانی ثبت بکنیم که تماما سهامش متعلق به اتباع ایرانی باشه. مدل دوم شعبه‌ای رو در اونجا در واقع ایجاد بکنیم با همون برندی که در ایران داریم. مدل سوم یه شرکت جدید با مشارکت اتباع عراقی ایجاد کنیم و حالت چهارم اینه که کلا نمایندگیمون رو به شرکت‌های عراقی واگذار کنیم و اونها در واقع کار فعالیت و نمایندگی ما رو در کشور عراق داشته باشن.
این پروسه ثبت شرکت مثل کشور خودمونه، یعنی باید ماها در انتظار باشیم یا درگیر بوروکراسی‌های اداری بشیم؟
عراق بین ایران و قطره. اگه خاطرتون باشه تو برنامه قطر ما گفتیم که در قطر در کمتر از یک هفته در واقع پروسه ثبت شرکت انجام میشه. 6 مرحله داشت که در 6 روز انجام میشد هر کدومش. در عراق یک چیزی بین ایران و قطره، یعنی نه مثل ما خیلی بوروکراسی پیچیده‌ای دارن نه مثل قطر خیلی سریع اتفاق میفته. مشکل عراق بیشتر روی بنادر، پایانه ها، گمرکات رو و اینجور چیزا، روی تجهیزات فیزیکی بیشتر هست که حالا بعدا خدمت رو عرض خواهم کرد.
خب هنوز هم خیلی از اون حالت جنگ زدگی هم بیرون نیومده، یعنی قیاس مل فارقه واقعا بخواییم با قطر مقایسه کنیم، ولی خب همه کشورها اون پیشرفت‌های لازم در زمینه صادرات و واردات و اون شفاف‌سازی‌ها رو انجام میدن، چرا که چرخه اقتصادیشون باید شفاف‌تر باشه و پویاتر بچرخه. خیلی متشکرم. در خصوص مزیت‌های صادراتی به این کشور هم توضیحاتی برای ما میدین آقای دکتر؟
خب ببینید، اولین مزیتش اینه که ما میتونیم در عراق به جهت اینکه مرزهای زمینی زیادی با ما داره و گمرکات متعددی ما با عراق مشترک داریم، اشتراکات داریم، طبیعتاً موضوع حمل و نقل و ترانزیت و اینها علل قاعده باید ساده تر باشه و این مزیت برای ما محسوب میشه. نزدیکی ذائقه مصرف و الگوی مصرف و فرهنگ مصرف بین دوتا کشور خیلی میتونه اهمیت داشته باشه. تبادل توریسم مذهبی بین دوتا کشور خیلی میتونه کمک کنه به صادرکنندگان ما. موضوع بعدی اینه که معمولا عراقی ها، علیرغم اینکه ما با عراق حدود 8 سال در جنگ بودیم، اما الان اگر شما عراق تشریف ببرید خیلی به این موضوع اصلا پرداخته نمیشه، تو این حوزه مانو داده نمیشه. بنابراین جو فرهنگی بین دوتا کشور و بین دوتا ملت الان مناسبه و خوبه، بنابراین اینها جز مزیت های محسوب میشه. مزیت دیگه اینه که عراق کلا موقعیت جغرافی استراتژیک خوبی داره، کشوریه که در انتهای خاورمیانه واقع شده، از اون سمت به آفریقا نزدیک، به در واقع کشورهای اروپایی نزدیک، از این نظر خوب هستش. تشابه مطلوبیت ما داریم، یعنی آنچه که در ایران ما راجع به یک کالا میگیم خوبه، عراق هم همونو میگه خوبه. ما تو قطر اینو نداشتیم، یا توی ترکیه نداریم، توی کشورهای دیگه این اتفاق کمتره، مثلا تو اروپا نداریم، ولی در عراق معمولا اون چیزی که در ایران خوب هست برندها همونو میتونن اونجا ارائه بکنن. خیلی تفاوت مطلوبیت درک نمیشه بین دوتا کشور. خوبی خیلی میتونه به صادرکنندگانی که مثلا محصول و کالای نهایی رو دارن ارائه میکنن کمک بکنه، علل خصوص عزیزانی که در حوزه مواد غذایی دارن کار میکنن، خب خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. موزه توریسم مذهبی که خدمتون گفتم، توریسم مذهبی خیلی کمک میکنه. ما سالانه برای مناسبت‌های مذهبی، حالا البته قبل از کرونا، توی کرونا الان متوقف شده، ولی انشالله بعد از کرونا هم این اتفاق دوباره ادامه دار خواهد بود. بنابراین زائرینی که به کربلا و نجف و تبات‌العالیات میرن، تعدادشون و حجمشون جوری هستش که در واقع این خیلی میتونه موقعیت خوبی رو برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد بکنه که کالاهاشون اونجا عرضه بکنن. این اتفاق باعث میشه که تشابه فرهنگی و قرابت بین افراد خیلی بیشتر بشه طبیعتاً. یکی از موضوعات خیلی مهمی که توی عراق وجود داره معافیت عوارض گمرکیه، که این خیلی میتونه به صادرکنندگان کمک کنه. ما عوارض گمرکی تقریبا فری هستیم، نداریم یا خیلی ناچیز هستش، بنابراین خیلی میتونه کمک بکنه توی این حوزه. در حوزه صنعت و معدن فرصت سرمایه گذاری در عراق خیلی زیاد هستش. کسانی که دوستانی که علاقه‌مندن در حوزه صنعت و معدن سرمایه گذاری بکنن در کشور عراق، این بستر خیلی مهیا هستش. اینا فرصت‌هایی که مزیت‌های صادراتی در واقع عراق رو برای ایران شامل می‌کنه.
بسیار عالی. و حالا اینکه چه سهمی از این بازار رو تجار ما و در واقع صادرکنندگان به خودشون اختصاص دادن، چه چالش هایی وجود داره، چه موانع تجاری بین ایران و عراق هست، مباحثی که در برنامه های آتی حتما مفصل و مبسوط به اون خواهیم پرداخت و امیدوارم که مجموع این مباحث بتونه کمک کننده و راهگشا باشه برای همه عزیزان ما، صاحبان مشاغل و کسب و کارها، تولید کنندگانی که به بازار عراق می اندیشن. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. این هفته از تبادلات اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق با شما عزیزان صحبت میکنیم و مشخصا به بحث آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در کشور عراق و اینکه مزیت‌های صادراتی به این کشور چی میتونه باشه. شما هم اگر نظری دارید یا تجربه ای حتما با دو خط ارتباطی برنامه سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 با ما در ارتباط باشید. خب در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران و عراق. آقای دکتر آل اسحاق سلام عرض میکنم، شب عالی بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان و همکاران عزیز، عرض سلام دارم، خدا قوت.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. خواهش میکنم از فرصت ها و مزیت های صادراتی به کشور عراق برای ما توضیح بفرمایید و اینکه حالا اتاق مشترک بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی چه فعالیت هایی در این بخش صورت داده.
ببینید عراق یکی از کشورهای عمده هدف تعاملات اقتصادی تجاری به ویژه در حوزه صادرات ما هست، یعنی ما الان در رابطه با صادرات کشور به جهان نفر اول عراق، بعد چین، بعد در صورت که امارات، بعد ترکیه و بعد افغانستان، این پنج کشور اول هست. حالا گاهی بین عراق و چین اول دوم جا عوض میشه و حجم صادرات ما به عراق عرشبت که از 6 میلیارد دلار در سال شروع شده تا 12-13 میلیارد دلار صادرات کالای غیر نفتی رو ما سال 98 داشتیم.
بله.
امسال ارشد به دلیل این مسائل جهانی و کرونا و اینها یه مقدار این داستان افت کرده و ولیکن هنوز ارشد که طرف اول صادراتی ما به عراق هست. پیشبینی هایی که یا هدف گذاری هایی که دوتا کشور انجام دادن در یک رقم حدود 20 میلیارد دلار در سال هست صادرات و خدمات و مجموعه صادرات ما به سرمایه گذاری هایی که در عراق برنامه ریزی شده، ولی فعلا در حد امسال به نظر می رسه تا پایان سال بالای 9 میلیارد دلار باشه.
خب چقدر آقای دکتر آل اسحاق چقدر در واقع این برنامه‌ریزی ها به سمت و سوی هست که ما از این ظرفیت با توجه به مشابهتی که وجود داره و فرصتی که در کشور عراق بیشتر بهتر استفاده کنیم؟
عرض کردم دیگه یه هدف 20 میلیارد دلاری رو فرصت هست، زمینش هست، ظرفیت هست.
خب کی قرار محقق بشه؟
این برنامه تا 5 سال یعنی تا 4 سال دیگه این زمان بندیش هست، ولی فعلا عرض کردم که ما یه تارگت 12 میلیاردی داشتیم، یه امسال تا پایان امسال به نظر میسه تا 9 میلیارد هم تحقق پیدا کنیم.
بیشترین در واقع زمینه صادراتی ما به کشور عراق چی هست آقای دکتر؟
کالاهایی که ما صادر میکنیم تقریبا عمده کالاهای تولید داخلی ما مورد نیاز بخش مصرف عراق هست، از کالاهای پرچمت که مصالح ساختمانی گرفته تا عرشب مواد غذایی، تا عرشبت که به لوازم بهداشتی، تا عرشبت که خدمات فنی مهندسی، فولاد، کاشی، میوه‌جات، عرشبت که وسایل زندگی، تا محصولات صنعتی، کولر، عرشبت که یخچال، حتی خودرو. تقریبا ما هر آن چیزی رو که در داخل تولید میکنیم امکان صادراتش برای کشور عراق هست.
خب صحبت پایانی شما با تولید کنندگان و در واقع تجار ایرانی باشه، اونهایی که الان صدای شما رو میشنون و مشتاق و مایل هستن که از این فرصت استفاده کنن.
ببینید بازار عراق برای همه فعالین اقتصادی میتونه یه بازار هدف باشه، چه اونایی که به دنبال سرمایه گذاری در خارج از کشور باشن، بهتر اینجا برای سرمایه گذاری در کشورهای همسایه ما تا 15 سال دیگه عراق. عراق هم از نظر منابع هرچند بالقوه وضعیت خوبی داره با توجه به امکانات صادرات نفت اینا که داره، یه مقدار مسائل امنیتی ایناش مطرح بود که خب این به حمد الله داره وضعشون درست میشه و دلیلش این است که عرض کردم ما 12 میلیارد دلار فقط ما تونستیم تو همین شرایط بلکه بدتر از این شرایط امنیتی کالا صادر کنن و الان هم ادامه داره. چه به اونایی که در حوزه تجارت هستن کالا میخوان صادر کنن، همه نوع کالاهایی که در ما در داخل تولید میکنیم باب مصرف ارشد که مصرف کنندگان عراقی هست. لذا صنایع کوچیک ما، صنایع متوسط ما، صنایع بزرگ ما، هر کدومشون که بخوان میتونن در بازار عراق با صدشون جا باز کنن.
منتها
یه الزاماتی داره، الزامش این است که بازار عراق را از زور نمیشه هدایت کرد. یعنی اینطور نیست که بگیم ما اینجا کسی واسمون گشایش اعتبار میکنه، السی باز میکنه، کالا صادر میکنه، اینطوری نیست. باید بالمباشره حضور داشته باشیم اینجا، یا اونجا دفتر داشته باشیم، یا نمایندگی داشته باشیم، یا به نحوی خودمون همراه کالا باشیم. یه جوری باید خلاصه بالمباشره با بازار عراق بود. از هدایت از دور امکان پذیر نیست. یکم جاده شسته نیست، یعنی با ماشین اتوبانی و این حرفا نمیشه رفت. یه جاده سنگلاخه، آدمای قوی و با عزم و با اراده و ریسک پذیر لازم هست که وارد این صحنه بشه. مسئولین هم تا اونجا که در توانشون هست همراهی میکنن. اتاق مشترک ایران عراق در زمینه بسترسازی اطلاعات، پشتیبانی های لازم در خدمت اعضای خودش هست. به کسانی که میخوان که در حوزه عراق حضور داشته باشن، یکی از کارهایی که میتونن بکنن با این نهادها از جمله اتاق مشترک ایران عراق باید اونجا حضور داشته باشن، از اطلاعات به روز مطلع باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی اصفهان، خدا نگهدارتون. آقای دکتر اکبری، دو یا حد اکثر 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم این بحث برنامه امشب رو ببندیم. آداب مذاکره، مزیت‌های صادراتی و فرصت‌هایی که در کشور عراق هست، حالا انشالله در هفته‌های آینده مبسوط‌تر و مفصل‌تر صحبت میکنیم.
خب ما صحبت‌های دکتر آل اساقا شنیدیم. البته خودشون در ادامه فرمایشاتشون اشاره کردن که جاده خیلی صاف و هموار هم نیست. شما خواستم روی تاکید بکنم چرا نیست. شما شرکای تجاریمون ببینیم کیه تو عراق. یک ترکیه، یعنی کشور ترکیه بیشترین سهم صادراتی رو در عراق داره. دو کشور چین هست، 3 آمریکا، کره جنوبی رو ما داریم، آلمان، ایتالیا، عربستان، برزیل، اینها شرکای و رقبای جدی ما هستن تو این قضیه. بنابراین اگر قرار صادر کنندگان عزیز به عراق برن، چون آقای دکتر گفتن که هر چیزی رو میشه اونجا صادر کرد، بله ما خودرومون رو میتونیم ببریم توی عراق، ولی یادمون باشه که میتونیم ببریم ولی بعد استانداردهای اونجا رو متوجه بشیم که چی هستش، و باز دوباره عراق رو دقت کنن صادر کنندگان عزیز. جنوب عراق با شمال عراق، یعنی اقلیم کردستان، خیلی متفاوت تره و استانداردهاشون، قوانینشون، قوانین لحظه به لحظه ای که تغییر میکنه، حتما اینا رو در جریان باشن و بعد اقدام بکنن، چون بازار پر ریسکی هم هستش بازار عراق.
نمونه هاش رو هم دیدیم که بعضی از مواد غذایی که میره متاسفانه پشت مرزها میمونه، معدوم میشه و ضرر و زیان هایی که اتفاق میفته، بعد از اون طرف برنامه‌ریزی های نادرستی که صورت میگیره و بازار داخلی ما رو هم تحت شعاع قرار میده.
آخرین مدل هم سیب زمینی صادراتش بود، برنامه‌ریزی درستی نداشت، اون اجازه وجود ندادن، بنابراین کلی معدوم شد و بازار داخلی رو هم تحت تاثیر قرار داد.
همیشه ما این موضوع رو میگیم، نه تنها در برنامه ارز و مرز، بلکه در کلیه برنامه‌ها و اصلا در شبکه رادیوی اقتصاد، که خواهش میکنیم هر فعالیت اقتصادی که دارید مبتنی بر دانش و اطلاعات بروز باشه، از مشاورین کمک بگیرید تا حرکتتون حرکت درست و شایسته اقتصادی باشه که نهایتاً منتج به پویایی، تولید و انشاءالله صادرات و ارزآوری برای کشورمون باشه. آقای دکتر اکبری، خیلی متشکرم به جهت حضورتون. انشاءالله هفته های آینده هم باز صحبت میکنیم راجع به مراودات تجاری و اقتصادی میان ایران و عراق. خواهش میکنم که شما هم شنونده برنامه ما باشید هفته آینده. انشاءالله در برنامه ارز و مرز از مراودات تجاری ایران و عراق صحبت میکنیم، اینکه عمده محصولات وارداتی به این کشور چی میتونه باشه و چه فرصت‌ها و مزیت‌های صادراتی وجود داره. ممنونم از شما، شبتون بخیر و خداحافظ.